السلام علیکم. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جمشید حبیب زاده هستم. در این یک ساعت از برنامه خبری رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در یک سفر دو روزه رهسپار عربستان سعودی شد و شورای عالی صلح افغانستان به نتیجه سفرهای اخیر مقامات افغان به کشورهای منطقه برای آغاز احتمالی گفتگوهای صلح با طالبان خوشبین هستند. اما پیش از پرداختن به این موضوعات، خبرهای افغانستان و جهان را داریم. تا دقایق دیگر در خبرهای خارجی میشنوین که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید این که به یک توافق موقت روی برنامه هسته‌ای ایران تا پایان همین ماه خواهند رسید یا خیر تا هنوز روشن نیست. و در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی سربیا در نزدیکی میدان هوایی بلگراد 7 تن کشته شدند. اما اکنون به همکارم حمیرا الکوزی فرصت میدیم تا مهمتر این خبرهای مربوط به افغانستان را پیشکش کند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک سفر دو روزه بعد از چاشت امروز به عربستان سعودی رفت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک طراح و یک حمله کننده انتحاری را دستگیر کرده است. و مقامات ولایت تخار میگویند که یک زن 25 ساله با خوردن مواد سمعی خودکشی کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک سفر دو روزه بعد از چاشت امروز به عربستان سعودی رفت. اجمل عابدی سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که قرار است آقای غنی با ملک سلمان پادشاه عربستان و برخی مقامات دیگر آن کشور ملاقات کند. هرچند در مورد آجنده این سفر جزئیات ارائه نشده است، اما شورای عالی صلح ابراز امیدواری میکند که در این سفر در مورد مسائل صلح نیز گفتگو صورت گیرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که مشاور امنیت ملی و برخی مقامات دیگر رئیس جمهور را در این سفر همراهی میکنند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک طراح و یک حمله کننده انتحاری را دستگیر کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی که از سوی این ریاست امروز به نشر رسیده آمده است که این افراد وابسته به شبکه حقانی هستند، میخواستند در یک ساحه مزدحم شهر کابل حمله انتحاری را انجام دهند، اما قبل از رسیدن به هدف بازداشت شدند. در اعلامیه آمده است که عبدالرحمن فرد بازداشت شده پیش از این هم در طرح کردن حملات انتحاری دست داشته است. مقامات ولایت تخار میگویند که یک زن 25 ساله با خوردن مواد سمعی خودکشی کرده است. سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت این زن امروز در شفاخانه مرکزی تخار وفات نمود. آقای تیمور علت خودکشی این زن را خودکشی های خانوادگی عنوان کرد. و اساس معلومات مقامات ولایت تخار از آغاز سال جاری تا کنون 360 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با فرشته نگاه باشید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید این که به یک توافق موقت روی برنامه هسته ای ایران تا پایان همین ماه خواهند رسید یا خیر تا هنوز روشن نیست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این مطلب را امروز در کنفرانس سه روزه اقتصادی جهانی در شهر سایلی شرم الشیخ گفت. کری گفت نمیتواند بگوید که آیا به یک توافق دست خواهند یافت یا خیر، و در رابطه بیشتر افزود
From the beginning, these talks have been tough.
او میگوید از آغاز این مذاکرات دشوار بود، با آنکه پیشرفت‌های در آن صورت گرفته، اما هنوز هم خلاهای وجود دارند. تصامیم مهم وجود دارند که باید برای پیشرفت این مذاکرات از سوی ایران گرفته شوند. امریکا و 5 قدرت بزرگ جهان پایان ماه جوری سوی را برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای تهران ضرب الاجل تعیین کردند. نیروهای عراقی مدتاً شبه نظامیان شیعه که برای بازپسگیری شهر تکرت با گروه داعش مبارزه می کنند، عملاتشان را برای دومین روز متوقف نمودند. خبرگزاری رویترز و نقل از مقامات نظامی محلی خبر می دهد که نیروهای عراقی منتظر زمان مناسب و طرح دقیق برای اثرگیری عملات علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در تکرتند. نیروهای عراقی 13 روز پیش یک عملیات را برای بازپسگیری شهر تکرت از گروه تندرو طرف دولت اسلامی یا داعش آغاز کردند. جنگجویان داعش در ماه جون 2014 میلادی کنترل شهر تکرت را به دست گرفتند. حدود 30,000 نیروهای عراقی شبه نظامیان شیعه که از حمایت ایران برخوردارند و جنگجویان قبیله‌ای محلی با استفاده از جت‌ها و هلیکوپترهای عراقی در این عملیات بر علیه گروه داعش سهم گرفتند. یک هلیکوپتر نظامی سربیا دیشب در نزدیکی میدان هوایی بلگراد سقوط کرد. مقامات میگویند این هلیکوپتر نظامی که یک کودک مریض را انتقال میداد 7 سرنشین داشت. علت سقوط این طیاره خرابی هوا خوانده شده است. تلویزیون دولتی سربیا امروز اعلان کرد که احتمال کشته شدن تمام سرنشینان این هلیکوپتر می رود. بر اساس گزارش ها در اثر سقوط این هلیکوپتر 4 پیلوت، 2 دکتر و 1 کودک مریض کشته شدند. کاهش اتکا بر انرژی وارداتی محور گفتگوهای امروز میان مقامات ارشد اتحادیه اروپا و پارلمان اروپایی را تشکیل می‌دهد. قرار است این مقامات بلند رتبه امروز با هم در ویانا پایتخت اتریش بحث کنند. بحران جاری اوکراین و هشدار شرکت دولتی گازپروم روسیه علت اصلی برگزاری جلسه امروز خوانده شده است. شرکت گازپروم روسیه هشدار داده که انتقال گاز از طریق اوکراین را قطع خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین میگوید تنش‌ها در شرق کشورش به تدریج در حال کم شدن است. پترو پوروشنکو روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی یک جمعه یک گفت: ما در چند روز گذشته تلفات نظامی نداشتیم و این نشان دهنده کاهش تنش‌ها در منطقه است. کیف و جدای طالبان طرفدار روسیه از ماه پیش آتش بس را بر اساس توافقنامه منسک آغاز کردند. در این توافقنامه از نیروهای اوکراینی و جدای طالبان طرفدار روسیه خواسته شده تا دست از جنگ بکشند. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که اگر جنگ در شرق کشورش دوباره آغاز شود، او قرارداد دریافت کمک‌های نظامی را با 11 کشور اروپایی امضا کرده است. با وجود اظهارات رئیس جمهور اوکراین درباره کاهش تنش‌ها، رسانه‌های این کشور از تیراندازی جدای طالبان طرفدار روسیه به سوی سربازان اوکراینی در دو قریه نزدیک دونسک گزارش دادند. و خبر اخیر این که دکتران اوکراینی توانستند امروز با نادیا ساوچینکو، پیلوت اوکراینی که در بند روسیه قرار دارد، ملاقات کند. مارک فیگن، وکیل نادیا، در حساب تویترش از این ملاقات خبر داده است. مقامات روسی دیروز به این دکتران اوکراینی که جهت معاینه نادیا وارد روسیه شدند، اجازه ملاقات با وی را ندادند. به گفته مقامات، اسناد و مدارک قانونی این ملاقات تکمیل نبود. نادیا ساوچینکو 33 ساله در جون سال گذشته در خاک اوکراین از سوی جدای طالبان طرفدار روسیه گرفتار شد و سپس به روسیه انتقال داده شد. روسیه این افسر اوکراینی را به دست داشتن در کشتار دو خبرنگار روسی در جریان عملیات اردوی اوکراینی بر ضد شورشیان مسلح در نزدیک لوهانسک متهم می کند. نادیا که از 3 ماه دست به اعتصاب غذایی زده بود، اعتصابش را دیروز پایان داد. و اینک پیشگویی وضعیت آب و هوا از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز سلام. آب و هوای شهر بدخشان نسبت به دیگر شهرهای کشور در 12 ساعت آینده سرد پیش بینی شدند. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 16. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1. و بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 11.
از این که با ما هستین یک دنیا تشکر. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. در بخش تکنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در یک سفر دو روزه رهسپار عربستان سعودی شد. او در این سفر با کیها و روی چه مسائل صحبت میکند؟
رئیس به جمهور در جریان این سفر با خادم حرمین شریفین و دیگر مقامات آن کشور ملاقات خواهد داشت.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند سفرهای مقامات افغان به کشورهای منطقه برای آغاز احتمالی گفتگوهای صلح با طالبان نتایج مثبت به همراه خواهد داشت.
در این جای شک نیست که نسبت به هر زمان دیگر برای صلح زمینه سازی خوب شده است.
دارنده جایزه شجاع‌ترین زن افغان در سال 2011 میلادی نگران امنیت جانش است.
من خودم در یک نگرانی بسیار شدید امنیتی به سر میبرم و امی دیشب بر من در تلفن من یک پیام آمد از مخالفین و اونا بر من نوشته کردن که اگر تو آل دست از کار کشیدی اما ما دست از کار خود نکشیدیم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای برگزاری جشن عنعنوی نوروز آمادگی های لازم را گرفته است و در این باره نیز با تفصیل مشنوین که وزیر خارجه امریکا گفته که در گفتگوها روی برنامه اتمی ایران پیشرفت حاصل شده اما هنوز خالیگاه مهم موجود است. تشکر که با رادیو آزادی هستین. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در یک سفر دو روزه رهسپار عربستان سعودی شد. اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سفر به دعوت رسمی پادشاه عربستان سعودی صورت گرفته است. آقای عابدی میگوید قرار است آقای غنی با سایر مقامات آن کشور نیز دیدار و گفتگو کند. فریبا واحدی در مورد گزارش میدهد.
پس از آن که محمد اشرف غنی با عنوان رئیس جمهور افغانستان کارش را آغاز کرد، این دومین سفر وی به عربستان سعودی می باشد. آقای غنی پس از چاشت روز شنبه در یک سفر دو روزه راهی عربستان سعودی شده و توقع می رود با ملک سلمان پادشاه و برخی مقامات دیگر آن کشور دیدار و گفتگو داشته باشد. اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی در مورد آجندای سفر رئیس جمهور غنی معلومات نداد، اما گفت که این سفر به دعوت رسمی مقامات عربستان سعودی صورت گرفته است.
رئیس به جمهور به دعوت خادم حرمین شریفین امروز به عربستان سعودی سفر دارد و در جریان این سفر با خادم حرمین شریفین و دیگر مقامات آن کشور ملاقات خواهد داشت.
در همین حال در یک خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه، معصوم استانگزی رئیس دارنشای شورای صلح و برخی مقامات دیگر رئیس جمهور اشرف غنی را در این سفر همراهی می‌کنند. در خبرنامه آمده است که این هیئت افغانی جهت ادای حج عمره به مکه مکرمه هم خواهد رفت، اما در خبرنامه ریاست جمهوری گفته نشده است که آقای غنی در این سفر روی کدام مسائل با مقامات عربستان سعودی گفتگو خواهد داشت. در این حال مسئولان در شورای عالی صلح افغانستان میگویند که در این سفر مسئله گفتگوهای صلح حتما مورد بحث قرار خواهد گرفت. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عربستان سعودی میتواند در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح نقش خوبی را بازی کند.
بیشتر از هر زمان دیگر اکنون برای صلح خوب زمینه سازی شده است. به نظر من عربستان سعودی در تامین صلح در افغانستان زیاد نقش دارد. با حکومت افغانستان و مخالفین به شکل از اشکال رابط هم دارد و سوی هم با پاکستان تعلقات خوب دارد و همچنان این کشور مرکز اسلامی است و مردم به گپ‌های آنان گوش می‌دهند.
رئیس جمهور اشرف غنی در نخستین روزهای کاریش در ماه عقرب سال روان نیز سفر به عربستان سعودی داشت. آقای غنی در حال راهی عربستان سعودی شده است که وسط منطقه آوازهای گرم از آغاز احتمالی گفتگوهای صلح با طالبان مسلح بلند شده است. مقامات افغان میگویند که رئیس جمهور اشرف غنی در این سفر خواهان همکاری عربستان سعودی در خصوص گفتگوهای صلح خواهد شد. آنان میگویند عربستان سعودی بالای طالبان نفوذ بیشتر داشته و میتواند بالای پاکستان فشار بیاورد تا طالبان مسلح را آماده گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان بسازد.
قسمی که شنیدین، مسئولان شورای عالی صلح افغانستان گفتند که سفرهای مقامات افغان به کشورهای منطقه برای آغاز احتمالی گفتگوهای صلح با طالبان نتایج مثبت به همراه خواهد داشت. مقامات این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تامین صلح و ثبات نیاز برای حل‌های سیاسی دارد و اقدامات اخیر به سطح ملی و بین المللی در این مورد برای افغان‌ها امیدوار کننده است. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که رهبران حکومت باید با در نظر داشت منافع ملی
برای پیشبرد گفتگوهای صلح مشوره با ملت را فراموش نکنند. بیشتر در گزارش همکارم ویدا برکی بشنوید.
تلاش های پی همه مقامات افغان برای انجام گفتگوهای صلح با مخالفین مصالح دولت در این روزها نوید تازه‌ای را برای مردم افغانستان به همراه داشته است. مقامات شورای عالی صلح افغانستان نیز میگویند که تلاش های حکومت و همکاری کشورهای منطقه برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان مصالح این شورا را نسبت به نتایج آن امیدوار ساخته است. شهزاده شاهد سخنگوی این شورا روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که جنگ راه حل مشکلات افغانستان نیست، اما تاکید میکند که هر گونه مذاکرات صلح باید به رهبری افغان‌ها صورت گیرد.
در این جای شک نیست که نسبت به هر زمان دیگر برای صلح زمین سازی خوب شده است و تا یک حد در سطح ملی و بین المللی هماهنگی ایجاد شده و اینکه رهبران حکومت ما به کشورهای بیرون سفر می کنند، به نظر من نقش عربستان سعودی در راستای آوردن صلح در کشور بسیار مهم است. همچنان نقش پاکستان، چین، ترکیه، امارات و جهان غرب در راستای آوردن صلح بسیار مهم است.
اخیراً تلاش‌های حکومت افغانستان در رابطه با آغاز مذاکرات صلح با طالبان مسلح بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته و برخی از کشورهای منطقه نیز در این راستا اعلام همکاری کرده است. همچنان گزارش‌های نشر شده که نماینده‌های طالبان در قطر، چین و پاکستان به گونه پنهانی با مقامات افغان و پاکستانی گفتگو کردند، اما حکومت افغانستان تا حالا در این رابطه ابراز نظر نکرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به هند گفته که چین چندین دور مذاکرات را با طالبان انجام داده و آنان را تشویق کرده تا با حکومت افغانستان مذاکره کنند. اما شماره از افغان‌ها به شمول هیئت اداری مشران و جرگه گفتند که اگر در پروسه صلح برای پاکستان امتیاز داده شود، برای آنان قابل قبول نخواهد بود. در این حال برخی از کارشناسان افغان تاکید می‌ورزند که حکومت باید با در نظر داشت منافع ملی مذاکرات صلح را به پیش ببرد. روح الله امین یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
صلح یک خواسته جمعی و ملی ماست، ولی طریقی که ما به صلح میرسیم باید بسیار واضح و بسیار مدبرانه مطرح شود. رضایت کشورها برای ما ملاک اصلی نباید باشند. اول نفع خود ما ملاک باشند. دوم ای که ما هیچ کشوری را به قیمتی از دست دادن کشور دیگه نباید آغوش بگیریم. دولت خوب ما یک مشوره با آحاد ملت داشته باشد. در او میدان مذاکره هر بای فشاری کار داره که او را میتونه مشوره با مردم به اختیارش بگذاره.
در این حال برخی اعضای ولسی جرگه و نماینده های نهادهای جامعه مدنی تاکید دارند که حکومت باید در پروسه صلح مردم افغانستان را از هر گونه پیشرفت با خبر سازند. با وجود تلاش های حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح، شورای عالی صلح این کشور و برخی از حلقات سیاسی هشدار می‌دهند که هر نوع مداخله بیرونی در این پروسه می‌تواند روی نتایج آن تأثیرات منفی به جا بگذارد.
در این حال ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح حق تمام افغان ها است و حکومت نباید تلاش های جاری در این خصوص را از مردم به خصوص ولسی جرگه پنهان سازد. این در حال است که حکومت افغانستان میگوید تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان را شدت بخشیده اند. برخی از اعضای ولسی جرگه بر این مسئله نیز تاکید دارند که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان باید به این جرگه حاضر شده و در مورد به سوالات وکلا پاسخ ارائه کند. جاوید حسن در مورد گزارش می‌دهد.
با آنکه در این اواخر مقامات حکومت افغانستان به تکرار می‌گویند که قرار است مذاکرات صلح با طالبان مسلح در ماه جاری میلادی آغاز گردد، اما ولسی جرگه افغانستان باز هم تاکید دارد که حکومت نباید جزئیات و چگونگی این مذاکرات را از آنان پنهان نگه دارد. برخی از اعضای ولسی جرگه بروزشان به در اجلاس عمومی این جرگه گفتند صلح حق تمام افغان هاست و مردم به خصوص اعضای ولسی جرگه باید بدانند که صلح با کی، در کجا و یا با کدام شرایط آغاز می‌گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه پس از بحث‌های وکلا در خصوص مسائل مربوط به صلح در اجلاس عمومی ولسی جرگه چنین گفت:
صلح نیاز مردم افغانستان هست، تمام مردم افغانستان باید در جریان قرار داشته باشد و هیچ گونه بحثی پشت پرده قرار نگیرد. صلح به برای مردم افغانستان پایان جنگ باشد. در صورتی که صلح پایان جنگ نداشته باشد، صلح جز یک دسیسه و توطئه برای مردم افغانستان بوده نمیتواند.
تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان از چندین سال به این طرف ادامه دارد، اما با ایجاد حکومت وحدت ملی این تلاش ها پس از آن شدت یافت که با گفته مقامات افغان حالا موقف پاکستانی در این زمینه تغییر کرده است. پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، لوی درستیز پاکستان همراه با برخی دیگر از مقامات امنیتی آن کشور چندین بار به کابل سفر کرده و از همکاری کشورشان در خصوص مسائل صلح با مقامات افغان اطمینان دادند. اخیراً عبدالله عبدالله رئیس جمهوری حکومت افغانستان نیز در نشستی در دهلی جدید گفت که تلاش‌ها برای صلح به سطح منطقه آغاز شده و مقامات چینایی تا حال 3 بار در نشست با طالبان آنان را برای مذاکره با حکومت افغانستان تشویق کرده است. اما برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند پیش از این که حکومت در این زمینه اقدام نماید باید نظریات آنان را با خود داشته باشد. شیروالی وردک یک عضو این جرگه گفت ولسی جرگه باید مشاور شورای امنیت ملی افغانستان را به این جرگه بخواهد تا در این مورد وضاحت بدهد.
پیشنهاد میکنم به هر ترتیبی که باشد مشاور شورای امنیت ملی افغانستان باید به خانه ملت دعوت شود. پروسه صلح از کجا شروع شده و به کجا می رود؟ در کشوری که جنگ جبهه‌ای جریان داشته باشد صلح را با کی می کنید؟ بیایید که امروز این فیصله را کنیم که مشاور شورای امنیت ملی افغانستان باید دعوت شود.
با اساس برخی گزارش‌ها در خصوص آغاز احتمالی گفتگوهای صلح، کارشناسان سفارش میکنند که حکومت نباید دستاوردهای 13 سال گذشته را در این راستا قربانی کند. اظهارات در خصوص گفتگوهای صلح در حال صورت میگیرد که تا حال طالبان مسلح به گونه رسمی تایید نکردند که گفتگوهای صلح با حکومت را آغاز کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. دارنده جایزه شجاع‌ترین زن افغان در سال 2011 میلادی از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نسبت به امنیت جانش نگران است. ماریا بشیر رئیس پیشین سالن‌والی استیناف ولایت هرات و یکی از حامیان حقوق زن میگوید افراد ناشناس وی را تهدید به مرگ میکنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفری که تقریبا 2 ماه قبل به هرات داشت دست به تغییر و تبدیلی های نسبتاً بزرگی در ادارات مختلف دولتی زد. در این میان ماریا بشیر رئیس پیشین سالن‌والی استیناف ولایت هرات تنها زنی بود که به اساس تصمیم رئیس جمهور از وظیفه‌اش سبکدوش شده است. او مکنون در 4 دیواری خانه مسکونیش در بی سرنوشتی کامل به سر میبرد. خانم بشیر میگوید که در این اواخر از سوی افراد ناشناس تهدید به مرگ میشود و او این نگرانی ها را با آدرس رئیس جمهور و بانوی اول افغانستان انتقال داده، ولی تا حال کدام پاسخی را از سوی آنان دریافت نکرده است.
من خودم در یک نگرانی بسیار شدید امنیتی به سر میبرم. ما در حدود حداقل 30 قطع مکتوب از ارگانهای امنیتی در زمان کارکرد خودم فعلا موجود دارم که من مورد تهدید و هدف هستم. و امی دیشب بر من تلفن من یک پیام آمد از مخالفین و اونا بر من نوشته کردن که اگر تو حال دست از کار کشیدی، اما ما دست از کار خود نکشیدیم. و من شدید از این بابت احساس نگرانی میکنم. من تماس گرفتم به دفتر خود رئیس جمهور، پیام روان کردم، تا حال جواب نگرفتم. تماس مکرر گرفتم با دفتر بانوی اول، متاسفانه تا حال کدام جواب نگرفتم.
دارنده جایزه شجاع‌ترین زن افغان از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به بی‌اعتنایی در قبال فعالان حقوق زن در افغانستان کرده، تاکید کرد که این موضوع برخلاف تعهداتشان در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می باشد.
اما با واقعیت امر که 2 ماهی که گذشت در یک حالت بی سرنوشتی، در یک حالت بی اعتنایی و بی تفاوتی از طرف حکومت وحدت ملی در قبال یک زنی که کار کرده، در قبال یک زنی که بر افغانستان مدال آورده، در قبال یک زنی که کوشش کرده که زنها بیشتر به اداره عدلی و قضایی جذب شوند، در قبال کارکردهایی که ما کوشش کردیم برای حقوق زنها شوه، متاثر کننده است.
خانم بشیر که در زمان کارکردش در ریاست سالن‌والی استیناف ولایت هرات همواره خود را مدافع حقوق زنان می‌دانست، اما حالا ادعا می‌کند که از زمان برکناریش از این سمت خشونت علیه زنان در ولایت هرات افزایش یافته و دست کم 50% زنان علاقمند نیستند تا مشکلاتشان را به این اداره بفرستند. او میگوید آرزو داشته است که به عوض آن یک زن مسئولیت این اداره را به دوش میگرفت تا درد زنان را بیشتر درک میکرد.
متاثر ما به این خاطر هستم که ای کاش که به عوض ما باز یک رئیس زن این اداره را اداره میکرد. با کمال تاسف که فعلا که ما در جریان قرار دارم 50% مراجعه عرایض و درخواست زنها در سارمولی ولایت هرات از برکناری ما به بعد کاهش یافته و با کمال تاسف این رای خود میرسانه که این زمینه بیشتر به خشونت بر زن بر اهل زنها مساعد ساخته و حداقل دیگه زنها به این فکر هستن که اگه ما بریم و درد و مشکل را که با میترسیم بر یک زن بگوییم بر کی.
ماریا بشیر بیشتر از 7 سال را به صفت رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات ایفای وظیفه کرده است. او در جریان کارکردش جوایز متعددی را به خاطر حمایت از حقوق زنان از سوی نهادهای مختلف داخلی و خارجی کمایی کرد. جایزه شجاع‌ترین زن افغان به خاطر آوردن تغییرات برای رشد زنان کشورش از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، قرار گرفتن در میان 100 چهره متفکر جهان از سوی فارن پالیسی و روزنامه تایمز و دیپلم افتخاری به خاطر حمایت از حقوق بشر از سوی پانتون ساساری کشور ایتالیا از برجسته‌ترین افتخارات این خانم افغان به شمار می‌رود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
مردا مفصیله بود، زخمی هم مفصیله.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما را از آگاهان میگویند ایجاد اصلاحات بنیادی در وزارت خارجه افغانستان زمان امکان پذیر است که کارمندان مسلکی و با تجربه در این وزارت به کار گماشته شوند. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی گفت که در وزارت خارجه افغانستان اصلاحات را به میان می آورد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
ادعای از آگاهان میگویند که انجام وظیفه دیپلماتان در خارج از کشور امتیاز نه بلکه یک مسئولیت بزرگ است. آنان میگویند که در سالهای گذشته شماری از افراد غیر مسلکی و فاقد معلومات کافی بر اساس روابط به حیث دیپلمات استخدام شدند. عبدالصبور آریایی دیپلمات اسبق و تحلیلگر افغان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان وزارت خارجه افغانستان باید با در نظر داشت لیاقت، شایستگی و اهلیت انتخاب شوند تا اصلاحات بنیادی در این وزارت ایجاد گردد.
اگر علیه فساد مبارزه صورت بگیره و دیپلمات ها به اساس اهلیت و کفایت بخواهد شوند، انشاءالله که آبروی افغانستان در جهان و جایگاه افغانستان در جامعه جهانی موقف بسیار عالی بخواهد داشت. متاسفانه که دیپلمات‌های ما در افغانستان در گذشته ها هم به ترتیبی بودند که وقتی از افغانستان به جای تشریف می بردند در حقیقت یک امتیازی بود که داده می شد، یک وجیبه برای دیپلمات‌ها وجود نداشت.
آقای آریایی گفت گزارش فعالیت‌های دیپلمات‌های افغان که در خارج از کشور وظیفه اجرا می‌کنند باید هر ماه از سوی وزارت خارجه افغانستان ارزیابی گردد. این اصلاحات در حال صورت می‌گیرد که اخیراً 11 تن از سفرهای افغان به تقاعد سوق داده شدند. اما گفته می شود که میار مدت کار این افراد حدود 10 سال قبل به پایان رسیده بود، اما از یک کشور به کشور دیگر تبدیل شده و به وظایفشان ادامه می دادند. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی به تازگی گفته است که در وزارت خارجه افغانستان اصلاحات به میان می آورد. در این حال وزارت خارجه افغانستان گفته که مصمم به ایجاد اصلاحات است و در راستای رعایت شایسته سالاری گام برخواهد داشت. از سوی هم برخی از آگاهان دیگر به رهبران حکومت وحدت ملی سفارش می کنند که پروسه ایجاد اصلاحات در وزارت خارجه را به دقت دنبال نمایند تا این وزارت به یک دستگاه نیرومند حرفوی مبدل شود. اکبر اوریا دیپلمات اسبق و یکی از تحلیلگران به رادیو آزادی گفت باید اجازه داده نشود تا از پاسپورت های سیاسی و مسئولیت دیپلماتیک سوء استفاده شود.
راه اصلاحات در وزارت امور خارجه از طریق گماشتن کارمندان حرفه‌ای میتواند که صورت بگیره و دیپلمات باید برایش تنظیم بشه که دیپلمات از ذهن خود استفاده نکنه، بلکه بر بنیاد منافع دائمی مردم افغانستان عیار باشه. جوانان بسیار نیرومند تاثیر یافته باید گماشته شود بدون هیچ نوع تعصب. من فکر میکنم همین ارادی که جناب رئیس جمهور از خود نشان داده یک ارادی صادقانه است که با دقت باید پیاده شود.
بر بنیاد برخی گزارش ها شماری از افرادی که به حیث دیپلمات در سالهای گذشته در وزارت خارجه ایفای وظیفه نمودند از وظایفشان سوء استفاده کردند. اما آگاهان میگویند که اگر روند استخدام افراد غیر مسلکی به حیث دیپلمات در افغانستان ادامه یابد، این کشور فقط یک دستگاه نیرومند حرفه‌ای سیاسی خواهد بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اما اکنون شما با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 دقیقه شد. همکارم فرشته نگاه در استیدیو است و سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر دو روزه بعد از چاشت امروز به عربستان سعودی رفت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک ترا و یک عمله کننده انتحاری وابسته به شبکه اقانی در شهر کابل خبر داده است. حزب کار و توسعه افغانستان امروز در اعتراض با آنچه عدم تلاش های لازم حکومت برای رهایی افراد ربوده شده در ولایت زابل میخوانند، در مقابل ساختمان شورای ملی خیمه تحسن برافراشت. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند آمادگی های لازم را برای برگزاری جشن نوروز روی دست دارند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید این که به یک توافق موقت روی برنامه هسته ای ایران تا پایان امین ماه خواهند رسید یا خیر تا هنوز روشن نیست. نیروهای عراقی عمدتاً شبه نظامیان شیعه که برای بازپسگیری شهر تکریت با گروه داعش مبارزه میکنند، عملیاتشان را از دو روز متوقف کردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید تنش‌ها در شرق کشورش به تدریج در حال کم شدن است. و در اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی سربیا در نزدیک میدان هوایی بلگراد 7 تن به شمول یک کودک جان باختند.
و اکنون تازه های ورزش را از همیرا الکوزای مشنوین.
آینه روز ورزش.
مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند تیم 23 سال افغانستان در یک بازی تمرینی تیم مهاجرین افغان مقیم ایران را شکست داد. علی کاظمی مسئول بخش مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم فوتبال 23 سال افغانستان بعد از انجام این مسابقه امروز شیراز را به قصد تهران ترک نمود. و افزود تیم 23 سال فوتبال افغانستان 6 روز دیگر در شهر تهران بازی‌های تمرینی را انجام می‌دهند و بعداً در مسابقات مقدماتی المپیک اشتراک می کند. در مسابقات مقدماتی المپیک در ایران بیش از 40 کشور اشتراک می کند و افغانستان در برابر تیم های ایران، فلسطین، عربستان و نیپال به میدان خواهد رفت. مسابقات مقدماتی المپیک به تاریخ 23 ماه جاری میلادی رسما آغاز می شود و 4 تیم برتر این مسابقات به مسابقات جهانی المپیک 2016 راه پیدا می کنند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان بعد از ظهر فردا از استرالیا به کشور برگردد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این اولین بار بود که تیم کرکت افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک کرد و به همین دلیل به گفته وی کدام دستاورد نداشت. اما آقای هوتک میگوید تلاش خواهد داشت تا تیم ملی کرکت افغانستان بیشتر تقویت شده و برای مسابقات بعدی به گونه بهتر آماده شود.
بازیکنان خوب درخشیدند و تا حد امکان تلاش نمودند. ان شاء الله کرکت بورد افغانستان روی تیم ملی بیشتر تلاش میکند تا در دیگر بازی های آینده که از سوی شورای جهانی برگزار میشود خوبتر بدرخشند و یک دستاورد خوب داشته باشند.
به گفته هوتک تیم های انگلستان و اسکاتلند نیز از استرالیا به کشورهای خود برگشتند. در یک خبر دیگر از کرکت میشنوید که برای انتخاب بهترین بازیکنان 18 سال این بار از زون اسپینغر و مثل عینک امتحان گرفته می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این امتحان دو روز دوام خواهد داشت و در نتیجه آن تیم بازیکنان برتر کرکت تشکیل می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. حزب کار و توسعه حکومت افغانستان را متهم می کند که برای رهایی 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل اقدامات جدی نکرده است. اعضای این حزب روز شنبه در نزدیکی شورای ملی افغانستان در اعتراض به این سهل‌انگاری خیمه برپا کردند. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان آرا.
در حالی که تلاش‌ها و درخواست‌ها برای رهایی 31 مسافر ربوده شده همه روزه بیشتر می‌شود، یک حزب به نام کار و توسعه حکومت را به بی‌توجهی متهم می‌سازد. بعضی اعضای این حزب که روز شنبه در مقابل ولسی جرگه تجمع کرده بودند، از دولت خواستند تا در این مورد بی‌تفاوت نبوده، اقدامات جدی را انجام دهد. ذوالفقار امید رئیس این حزب به خبرنگاران گفت حکومت باید برای رهایی 31 مسافر یک هیئت را تعیین کند و با فامیل های مسافرین ربوده شده غم شریکی کند.
ما خواهان رهایی هر چه عاجلی 31 تن عزیز هزاره مسافر بیگناه باشیم. تا هنوز هیئت یا کمیسیون رسمی توظیف نشدن که فاجعه ملی را دنبال بکنه.
آقای امید همچنان میگوید اگر دولت به این مسئله توجه نکند اعتصاب غذایی را آغاز خواهند کرد. تقریبا 20 روز پیش 31 مسافر زمانی که از هرات به طرف کابل می آمدند در ولسوالی شاجوی زابل از سوی افراد مسلح نقاب پوش از موتر پایان آورده شده و به جای نامعلوم برده شده اند. گفته شده است که تمامی مسافرین ربوده شده کارگر بوده و تازه از ایران به هرات آمده و می خواستند که به کابل بیایند. این در حالی است که دولت چندین بار گفته است که تلاش‌ها برای نجات افراد گرفتار شده جریان دارد. عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی، بزرگان قومی و مسئولان منطقه‌ای به نوبه خود برای نجات افراد ربوده شده تلاش نموده اند، اما تا به حال به کدام نتیجه‌ای نرسیده اند.
والی زابل، شورای صلح و شورای ولایتی همه تلاش های زیاد نمودند. 3 تا 4 شب ما در ولسوالی شاجوی گذراندیم و 2 جرگه داشتیم، اما نتیجه نداد. بعدا مقامات نظامی نیز به وقت زمان عملیات را آغاز نمودند و عملیات خوب به پیش رفت، اما مشکل اینجاست که کسی جای آنها را تثبیت کردن نمی تواند و ما با معلومات آنها هماهنگی نداشتیم و با آنها در تماس نبودیم.
آقای حق بیان می گوید این افراد تا هنوز زنده هستند و روز شنبه هم یک جرگه در غزنی شده بود. با در نظر داشت ناامنی در شهرهای کشور شاید این آخرین حادثه نباشد. کارشناسان تاکید می کنند که حکومت باید این مسئله را عادی نگیرد، بلکه برای نجات افراد ربوده شده از تمامی امکاناتش استفاده کند. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
شمار از باشندگان کابل از اقدام رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از مختل ساختن جریان ترافیکی از سوی مقامات دولتی استقبال کردند. رئیس جمهور افغانستان در یک اقدام تازه دستور داده که مقامات حکومتی نباید سبب بندش جاده‌ها در شهر کابل شوند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
مقامات ترافیک کابل تایید می کنند که در حال حاضر بیش از 96 سرک عمومی و جاده های فرعی در شهر کابل از سوی شماری از مقامات دولتی و ادارات بروی ترافیک مسدود می باشد. شماری از باشندگان شهر کابل می گویند اکثر اوقات به علت بندش این سرک ها و جاده ها به زمان معین با وظیفه ایشان رسیدگی کردن نمی توانند. آنان میگویند حکومت باید در زمینه باز کردن دوباره این راه‌ها اقدامات جدی را انجام دهد و برای مردم سهولت‌های لازم را ایجاد کند. آنان بر علاوه این که از اقدامات رئیس جمهور غنی مبنی بر عدم مختل ساختن جریان ترافیک از سوی مقامات پشتیبانی میکنند، خواستاری باز شدن تمام سرک‌ها و جاده‌های مسدود شده در شهر کابل گردیدند. دو تن از باشنده های شهر کابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند
نم داوود کابل که تاکسی چلام دولت نمون دا وخته نه چې د لار اخلاص سیمه غبرتی رسولستون زیال
اسم م عبدالمتین است راننده تاکسی وان شهر کابل هستم که در لاین شهر کابل همیشه کار میکنم و ما از دست رابندان که در هر جای میریم ایوازه که مفاد کنیم نقص و ضرر است و در سرک که ما دار میخوریم یک سرک با دو سرک با سرک ها بند است ما خو از این فرمان رئیس صاحب جمهور استقبال میکنیم و خوش داریم که باید قانون تطبیق شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه فرمانی را صادر نموده که مقامات بلند رتبه حکومت نباید سبب بندش جریان ترافیک و یا مسدود شدن جاده ها گردند. بر اساس این فرمان بعد از این بجز از موارد استثنایی نباید خط سیر برای امنیت مقامات گرفته شود. حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان نیز در سالهای گذشته چندین بار فرمان برداشتن موانع از جاده ها و سرک های عمومی شهر کابل را صادر کرد، اما انتقادهای وجود دارد که نه تنها این فرمان های وی در زمان حکومتش عملی نشده، بلکه برای تامین امنیت خانه وی نیز در یکی از سرک های عمومی موانع ایجاد شده است. اسدالله رئیس ترافیک کابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسدود ساختن اکثر جاده ها در شهر کابل آنان را با مشکلات مواجه ساخته و برای باز کردن این سرک ها تلاش جریان دارد.
هرچند قبل از این برخی از راه ها مانند مسیر میرویس میدان، شهر نو، خیرخانه و کارتسی را باز نموده ایم و اکنون ادارات حکومتی و ما در این زمینه اقدام نموده ایم. کار جریان دارد تا سایر راه ها و سرک ها هرچی زودتر باز گردد.
ایجاد موانع در سرک های عمومی و جاده های فرعی در شهر کابل و برخی شهرهای بزرگ دیگر افغانستان، بر علاوه این که مشکلات را برای مردم به وجود آورده است، سبب مختل ساختن جریان ترافیک و ازدحام در شهر نیز شده است. مردم با توجه به امر رئیس جمهور غنی برای برداشتن این موانع امیدوارند تا این مشکل تا حدی حل شده و در رفت و آمدشان از یک ساحه به ساحه دیگر سهولت های لازم به میان آید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگاه از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که برای برگزاری جشن عنعنوی نوروز آمادگی های لازم را گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از نگین جهان آرا.
حکومت افغانستان مانند سالهای قبلی برای برگزاری جشن نوروز آمادگی میگیرد و مقامات میگویند که در این راستا اقدامات نیز صورت گرفته است. سید مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که مراسم جشن نوروز در منطقه بادامباغ شهر کابل برای 3 روز برگزار خواهد شد.
مراسم اصلی که در بادامباغ برگزار میشه، خب روز اول البته قبل از ظهر برنامه تشریفاتی و رسمی است که مقامات دولتی در اشتراک میکنن و تعدادی از مقامات صحبت‌های خود داشتن. به ادامه از او نمایشگاه‌های مختلف است، کنسرت است، تئاتر است و برنامه‌های ترفیحی برای شهروندان کابل.
جشن نوروز همه ساله در کابل و ولایات مختلف کشور راه اندازی می شود. در این روز مراسم جندبالا در منطقه کرد سخی شهر کابل و روضه مبارک در مزار شریف نیز برگزار می شود. در مزار شریف همچنان میله گل سرخ نیز راه اندازی می شود و مردم از ولایات دیگر افغانستان نیز برای اشتراک در جشن عنعنوی نوروز به شهر مزار شریف می روند. در این مراسم سالانه مقامات بلند رتبه دولتی و برخی از مهمانان خارجی نیز شرکت می کنند. عبدالرضا قادری سرپرست قماندانی امنیه ولایت بلخ می گوید که بیش از 200 هزار تن که ده ها تن از مهمانان خارجی نیز شامل آنان می باشند سالانه برای تجلیل از جشن نوروز به مزار شریف می روند.
یک آمادگی بسیار خوب برای پذیرایی مهمانای ما چی از داخل کشور و چی از خارج کشور وارد شهر مزار شریف میشن و در میله نوروز اشتراک میکنن. ما آمادگی بسیار خوب داریم این سال با وجه از اینکه یک اندازه تهدیدات هم از طرف مخالفین از طریق بخشای کشفی برای ما مواصلت کرده، ولی آنقدر نگران کننده و قابل تشویش نیست.
افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان کشورهای برگزار کننده جشن نوروز هستند که از چندی به این سو همه ساله در یکی از این کشورها جشن منطقوی نوروز برگزار می شود. سال گذشته افغانستان میزبان جشن منطقوی نوروز بود، اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند که امسال هیچ کشوری برای برگزاری منطقوی این جشن آمادگی نگرفته است. در این حال مردم افغانستان با استقبال از آمادگی ها برای برگزاری جشن نوروز می گویند که حکومت باید امنیت مکانهای تفریحی را تامین کند تا آنان بتوانند بدون کدام نگرانی با اعضای خانواده های خود به گردش و تفریح بروند. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزیر خارجه امریکا میگوید که در گفتگوها روی برنامه اتمی ایران پیشرفت حاصل شده، اما هنوز خالیگاه‌های مهم موجودند. جان کری این مسئله را امروز به هنگام سخنرانی در یک نشست سرمایه گذاری در مصر ابراز کرد. قرار است دور تازه از گفتگوها با ایران در مورد برنامه اتمی تهران فردا در سوئیس آغاز شود. ستار فروخ و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه امریکا میگوید هنوز روشن نیست که یک توافق موقت روی برنامه اتمی ایران الی ختم ماه جاری به دست آید. جان کری از پیشرفت در گفتگوها در خصوص برنامه اتمی ایران سخن گفت، اما افزود که شکاف‌های مهم باقی مانده اند. جان کری امروز گفت هدف این گفتگوها صرف رسیدن به هر توافق نه، بلکه دست یافتن به یک توافق درست می باشد. آقای کری در کنفرانس سه روزه سرمایه گذاری در مصر به این مسئله اشاره کرد. این گفتگوها از آغاز دشوار و شدید بوده و همین طور باقی ماندند. ما به برخی پیشرفت دست یافتیم، اما هنوز خالیگاه های مهم و انتخاب های مهم موجودند که ایجاب میکند تا برای رفتن به جلو از سوی ایران گام برداشته شود. این سخنان آقای کری در حال است که انتظار می‌رود دور تازه گفتگوهای اتمی با ایران فردا در سوئیس آغاز شود. قرار است جان کری وزیر خارجه امریکا به روز یک شنبه عازم سوئیس شود و در آنجا با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات خواهد کرد. هیئت مذاکره کننده امریکا به شمول وندی شرمن رئیس این هیئت و ارنست مونیس وزیر انرژی امریکا با آقای کری در سوئیس یکجا خواهند شد. ایالات متحده امریکا و 5 کشور دیگر مقتدر جهان ختم ماه مارچ را ضرب الاجل برای ترتیب چارچوب یک توافق روی برنامه اتمی ایران تعیین کردند. جوانب زیردخل امیدوارند که یک توافق کامل تا به اول ماه جولای به دست آید.
تشکر زیاد که تا این دم با ما بودین و حالا نوبت نشر برنامه هوای تازه است که آن را همکارم فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. در برنامه یفته هوای تازه شما را از پیشرفت ها و مشکلات جوانان ولایت سمنگان آگاه می سازیم. آرزو می برم تا آخر برنامه با ما فروزان حبیبزاده باشین. جوانان گرامی، به سلسله تهیه گزارشات از هر ولایت ای بار خواستیم پیشرفت ها و مشکلات جوانان ولایت سمنگان را به بررسی بگیریم. ولایت سمنگان در امتداد شاهرای شمال افغانستان بین بغلان و بلخ واقع شده که از نگاه داشتن ساحات تاریخی و باستانی از جمله ولایت باستانی به شمار میره که نماینگر مدنیت عصر بودایی و دنو خود با یک استوپه بی‌نظیر در سطح منطقه میباشد. باشندگان او مردمان با فرهنگ و خو گرفته با ادب و دانش هستند. داغاز و اصلاح شاروخی رئیس شبکه دادخواهی مجتمع جامعه مدنی و مدیر مسئول هفته‌نامه آرمان ولایت سمنگان در مورد پیشرفت‌های جوانان ولایت سمنگان بعد از سقوط دوره طالبان چنین میگه.
جوانان سمنگان خوشبختانه در طول 13 سال حکومت آقای کرزی در حوزه‌های تعلیم و تربیت و آموزش که عبارت از ایجاد کورس‌های آموزشی است، خوشبختانه جوانان سمنگان بعد از ختم تحصیلاتشان کورس‌های مدرن و نیمه مدرن را در این ولایت ایجاد نمودند. در قسمت فعالیت‌های مدنی و شهروندی نیز جوانان سمنگان رشد چشمگیری نمودند. در حال حاضر اگر یک فراخوان به خاطر یک فعالیت مدنی از سوی یک نهاد داده شود، بیش از 1000 جوان حاضر می‌شوند برای اینکه در این فعالیت سهیم شوند.
Thank you. اما شماری از جوانان ولایت سمنگان میگفتند که سمنگان یک ولایت درجه سوم و عقب مانده و محروم است که در این مدت چندان توجهی به مشکلات جوانان صورت نگرفته. نورالدین نیکجو محصل سال سوم پوهنزه ادبیات پوهنتون سمنگان میگه
جوانان خیلی پیشرفت چشمگیری نداشته. ما جوانان تحصیل کرده لیسانسه، ماستر و بخش بکالوریا را داریم که اینها بیکار هستند. و دیگر یک مشکل کلیدی دیگر این است در سمنگان که رشوت، واسطه و وساطت به اوج خود رسیده. یک مسئله دیگر که 58% و یا هم 68% از جوانان دارن از اون ناحیه واقعا رنج میبرن فقر هست، فقر اقتصادی است، فقر فرهنگی است، فقر عاطفی است.
تعدادی از جوانان میگفتند مشکلات جوانان ولایت سمنگان نسبت به دیگر ولایت بیشتر بوده، به خصوص در بخش تعلیم و تربیه، کیفیت پایین درس، میتود ضعیف درسی، نبود استادان مسلکی در مکاتب و پوهنتون‌ها و عدم سهمدهی به جوانان در پروسه‌های سیاسی.
به نام خدا عبدالبصیر هستم، فطرت تخلص میکنم، یک تن از جوانان سمنگان. استادای مسلکی که بر اساس مشروعیت کارایی تدریس بکنند در سطح دانشگاه و اما نیازهای اساسی یک محصل باید برآورده بکنند تعلیم و تربیه، ما به اون سطح استادای نداریم. نقش جوانان در پروسه‌های سیاسی بسیار زیاد محروم هستند، قشر بسیار فقیر و قشری که همیشه مردم و دولت را نادیده گرفته و سر این ظرفیت‌های اساسی اجنا و کار صورت نگرفته.
محمدین محسنی هستم از ولایت سمنگان. در ولسوالی رویداب ولسوالی های بسیار دوردست هستند، از اونجا مردم توانایی و امکانات ندارن که در ولایت کابل، در ولایت بلخ، مثلا در سرای ولایتی که از لحاظ علمی زمینه رشد برایشون بیشتر فراهم است، اونجا تحصیل بکنن یا تعلیم بکنن. به این خاطر مشکلات جوانان در ولایت سمنگان نسبت به سایر ولایات عدیده و زیاد است.
در ولایت سمنگان یک پوهنتون وجود دارد که در بخش اقتصاد محصلین در او به آموزش مشغولند، اما اونا از موقعیت دور و نبود امنیت او شکایت دارند که جوانان به خصوص دختران از ولسوالی های دوردست به این پوهنتون رسیدن نمیتونند. در این مورد بیشتر از شاه محمد نوری، یک تن از جوانان ولایت سمنگان میشنویم.
ارتفاعش از شهر از مرکز سمنگان بسیار دور است، حتی بعضی خواهران ما رفتن نمیتونند پوهنتون. از لحاظ امنیت هم امنیتش هم بهتر نیست و همچنان در دولت امروزی در رسته تعلیم و تربیه استعداد کار نیست. اگر استعداد کار میشد واسطه و رشوت خوری نمیشد. ما واقعا از پارلمان و از شورای ولایتیش راضی نیستیم، به خاطر اینکه کدام توجهی نکرده. میتود درسیش هم بسیار ضعیف است و درستش نمیتونه که به یک شاگرد فهمانده بتونه.
حاکم نشدن فرهنگ شایسته سالاری یکی دیگه از معضلات در این ولایت است که عدم راهیابی جوانان به ادارات دولتی یکی از ایناست. در این رابطه ویصل الله شاهروخی، رئیس شبکه دادخواهی مجتمع جامعه مدنی ولایت سمنگان، میگه
جوانان به اساس شایسته سالاری استخدام نمیشن. بیش از 70% کارکنان خدمات ملکی به شمول والی ولایت، قماندان امنیه، رؤسا، آمرین و رئیس امنیت ملی و غیره در این ولایت از بیرون ولایت استخدام میشن، در حالی که ما بیش از 3000 جوان تحصیل یافته در این ولایت بیکار داریم. یک مشکل دیگر راه نیافتن جوانان سمنگان در دانشگاه بعد از سپر نمودن امتحان کنکور. بنا به اولویت بندی غیر عادلانه مسئولین وزارت تحصیلات عالی، یعنی اگر ما واقعا شهروند افغانستان هستیم، چی در ولایت درجه اول زندگی میکنیم، چی در ولایت درجه دو یا درجه سه، باید حقوق و امتیازات مساویانه هر شهروند برای نیمی افراد اشخاص داده شود، ولو در دورترین نقطه افغانستان زندگی میکنند.
در این حال جوانان ولایت سمنگان از نماینده های مردم ولایت سمنگان در پارلمان لب به شکایت گشوده می گفتند تا حال برای مشکلات جوانان ای ولایت هیچ گونه رسیدگی نکردند. عبدالبصیر فطرت، یک تن از جوانان ای ولایت، گفت
وکلای محترم پارلمان به مشکلات جوانان رسیدگی نکردند، بلکه وکلای محترم در دوره وکیل بودنشان در چند دوره پارلمانی حتی یک بار هم در سطح سمنگان موضوع جوانان را مطرح نکردند. چهار جوان با هم جمع نکردند که جوانان در سمنگان چی مشکل داره. و حتی گفته میتونم که وکلای محترم پارلمان چه در تعلیم تربیت سمنگان باشه و چه در سطح سمنگان یک بار هم سر نزدند به طرف جوانان و از مشکلات جوانان حداقل آگاهی هم حاصل نکردند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، ما هم خواستیم مشکلات جوانان ولایت سمنگان با 3 نماینده مردم این ولایت در پارلمان در میان بگذاریم، اما با تماس‌های مکرر نتونستیم با 2 وکیل دیگر ارتباط برقرار کنیم جز معصومه خاوری. خانم خاوری وکیل مردم ولایت سمنگان در پارلمان افغانستان هم با تایید شکایت و سخنان جوانان ای ولایت گفت ولایت سمنگان با افکار و اندیشه های سنتی باقی مانده و به جوانان زیاد حق دادن نمیشه.
سمنگان ما یک سمنگان مقب مانده است، بسیار با مو افکار و اندیشه های سنتی باقی مانده و به جوانان زیاد نقش و رول نمیتن و یک مقدار جوانان را کارایشان محدود ساختن و سر از جوانان اعتماد نمیتونن بکنن. یک تعداد مردمایی که هستن به میدل جوانان نتونسته با دوزی که در دیگر ولایت رشد کرده در سمنگان رشد کرده نتانسته.
خانم خاوری در مورد تعلیم و تربیه در این ولایت میگه با آنکه معارف جای سیاست نیست، اما متاسفانه معارف سمنگان لانی سیاست شده.
من به وضاحت میتونه برای شما یاد بکنم، من این مشکل چندین بار چی در وقتی که فاروق وردک در اونجا وزیر بود از تمام مشکلات من اینا رو با خبر میساختم. مویناش تک تک من خودم ششتم امرایشان صحبت کردم، دیگه وکیلای سمنگان امرای خود ساختم که بریم شما مشکلات واقعی را از زبان خود ما شما صحبت بکنیم. متاسفانه که سری موضوعات است افغانستان نادیده نباید گرفته شود. وکیل وقتی صحبت میکنه و طرف مخاطب قبل از اینکه متوجه صحبت از او باشه فکر میکنه که این کدام هدف سیاسی پشت از این گپ خود داره، اول او رو متوجه میشه. هیچ گونه رسیدگی نشده. وزارت معارف وقتی که ما مشکلات برایشون جزئی برایشون تشریحات میتیم کنیم، متاسفانه رسیدگی خاص نمیشه، به خاطر که بازینا هم سعی میکنن راپورهای خود به شکل رسمی از ولایت که بگیرن از این چیز واقعیت برایشون نمیاد.
در مورد مشکل راه دور پوهنتون ولایت سمنگان خانم خاوری گفت اولا جایگاهی که برای پوهنتون در نظر گرفته شده بود توسط زورمندان غصب شد که بنا به این مشکل پوهنتون در جای حاضره ایجاد گردید.
لیلا برای دختران نیست، از ولسوالی دختران آمده نمیتونه، مثلا همیشه میخواد شهر مزار شریف تبدیل بکنه، شهر کلان است برایشان لیلا پیدا میشه، خانه کرای پیدا میشه. شهر ایبک هنوز نتونسته برای خانم ها او مسئولیت و او امنیت به وجود بیاره که از ولسوالی ها دخترا بیا اونجا خانه کرایه بکنن. تا این اندازه رو مشکل است. این که پوهنتون تعمیرشان جای دور هست و عموم چی هستن مافیا که کار میکنن. متاسفانه گفتم همه چیز در سمنگان یک حالتی هست که همگی از موضوعات خبر داره، همگی میفهمه که مشکل ما در کجا هست، اما کس جرأت میکنه بگه که ما در کجا مشکل داریم.
راه نیافتن جوانان تحصیل یافته ولایت سمنگان به ادارات دولتی و مقرر شدن جوانان از ولایات دیگر از جمله مشکلاتی بود که معصومه خاوری نماینده مردم ولایت سمنگان در پارلمان هم او را تایید کرده. میگه
ایر پارلمان ما بارها کتبی شفاهی ایر یاد کردیم، حتی مکتوبی را از خود پارلمان از کمیسیون مربوطه ما بر ریاست جمهوری پست کردیم که این هم مشکلات ما هست، در این هسته شما چی توجه میکنید؟ حکومت نو هم ما می کار انجام دادیم که این مشکلات عمومی ولایتی ما هست، بخصوص قرار شدن سمنگانی ها در دیگر ولایت و این که در خود ولایت ما این مشکلات هست. متاسفانه این است که ما کسی را نداریم در رأس، یک دو دانه وکیل که هستیم سعی میکنیم که برسیم و متاسفانه رسیدگی نمیتونیم بکنیم.
معصومه خاوری در ادامه سخنانشان از والی ولایت سمنگان شکایت داشت که حل نشدن مشکل جوانان تا اندازه برمیگرده به والی این ولایت که هیچگاهی با وکلای پارلمان در مورد مشکل جوانان با اونا در تماس نمیشن.
رشوه‌ستانی هست، فساد هست، ورق‌پرانی هست، مردم‌ها رو به چشم نمیبینن، از ولسوالی هستن، یه از مرکز است، او از ولسوالی است، او از قوم است. اینی مشکلات سطح رهبری باید حل بشه. متاسفانه سطح رهبری مشکلات خودشون دامن میزنه. به همین شکل مشکلات ما از خود والی هم شکایت میکنم که این مشکلات همیشه دامن زده. از اون رقم من سند دارم در مورد والی ولایت ما. متاسفانه که حکومت ما گوشش کرده.
زمانی که با خیرالله انوش والی ولایت سمنگان در این مورد در تماس شدیم، او با پاسخ معصومه خاوری گفت که ما گزارشده به هر وکیل نیستیم و از خود مسئولیت های خاص داریم.
ما گزارشده بر هر وکیل نیستیم، ما صلاحیت های مشخص خودم داریم، لایحه وظایف خودم داریم، مسئولیت های مشخص خودم داریم. توقعات بیجای خارج از قانون است از فایشان کابل رد میکنم، چون که جوان است، احساساتی است، اصلا از مقررات دولتی در تقنیم شدن از قانون خبر نیستن. ولی ما برتان اطمینان میتونم که در سطح کشور خوشبختانه ولایت سمنگان در مبارزه با فساد در ردیف اول است.
در ارتباط به اینکه وکلا از مشکلات جوانان ولایت سمنگان با خبر نیستن و از نزدیک بررسی نکردن، از معصومه خاوری نماینده مردم ولایت سمنگان در پارلمان پرسیدیم، در پاسخ این موضوع را یک انتقاد بی بیجا دانسته و از جوانان ولایت سمنگان هم گلایه های داشت.
انتقاد بیجا ایجای حل مشکل نمیکنه. جوانای ما یاد گرفتن فقط انتقاد بکنن. بر فرض مثال اصلا نمی وکیلت وجود نداشته باشه. آیا شما فقط انتقاد کرده میرین؟ دیگه وکیلا را کارای جزئیشون من خبر ندارم. شخصا من خودم وقتی که هوا گرم است همین سال کلا سمنگان روز خود تیر کردیم، پروژه ها بوده، چندین پروژه ها را افتتاح کردیم، مردم را دید و بازدید کردیم، ما قریه به قریه رفتیم دید و بازدید کردیم و من فکر میکنم انتقاد از اینا بیجا هستن.
خانم خاوری برای رفع این همه مشکلات با آنکه در پارلمان موضوعات مطرح کرده، بازم از دولت جدید خواستار توجه بیشتر به مردم و جوانان این ولایت شد.
بیاین از همین سمنگان مظلوم و محروم، از همین مردم، از باشنده های همین ولایت دو نفر سه نفر والی تعیین بکنه دولت های دیگه که حق ما هست، از همین ولایت همین وزارت خان هایی که باقی مونده قحط رجال نیست، همه شما از خارج مردم را به همین شکل وارد میکنین میارین به پارلمان معرفی میکنین. بیاین از همین ولایت اگر نفر یکان وزارت خانه را برایشان تخصیص بدین معرفی بکنین، در تشکیل های ولایتی خود هم بیاین توجه بکنین.
معصومه خاوری داخل سخنان خود به جوانان ولایت سمنگان اشاره کرد، گفت که بیاین تعصبات قومی، منطقوی و نژادی را کنار گذاشته و دست به دست هم داده در راستای پیشرفت این ولایت کوشا باشید. و داخل جا داره از فضل الرحمن سایه از ولایت سمنگان که در جمع‌آوری صداهای جوانان با ما همکاری نمودند تشکری نمایم. خوب جوانان عزیز، با روزوی روزه که تمام مشکلات جوانان از سر تا سر کشور به خصوص از ولایت سمنگان خاتمه یافته و یک کشور آری از همه معضلات داشته باشیم، برنامه هفته هوای تازه هم به پایان میرسه. اما قبل از خدافیزی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونید. با نشر برنامه بعدی، الله یار و یارتون.